نوار شماره 155 ام قسمت 13 ام کتاب کویر نوشته دکتر علی شریعتی
و حرف هایی که فقط نگاه ها می زنند. این را خیلی ها می فهمند، خیلی ها، حتی آدم های متوسط. اما زبان نگاه ها هم مثل زبان دهان ها همه در یک سطح و یک نوع حرف نمی زنند. نگاه های دو تا جوونک خوش آب و رنگ سرحال که از روی دستورات سینمایی و زن روزی و کتاب فرهنگ عشق حرف می زنند و همدیگر را می خوانند و درک می کنند، با هم حرف می زنند و چه حرف های تکراری و متعفنی. خیلی متوسط و پایین تر از متوسط، به قدری مبتذل و پست که به صورت چشمک و ابرویک در می آید و چند تا سوت و اشاره سرگردن هم آن را همراهی می کند، تا می رسد به نگاه راهب پارسایی که از غار تنهایی خیش بر قله استقنایی ملکوتی بیرون می آید و دل برکنده از زمین چشم در عصمت پرشکوه این آسمان می گشاید و خاموش می ایستد و همچنان به نگاه کردن ادامه می دهد تا آن که تصویر آسمان و مهتاب و ستارگان و آن راه کهکشان در طغیان اشکی در هم می شکند و تار می شود و محو می شود و او همچنان حرف می زند. خیال می کردم همه زبانهای عالم را می دانم. خیال می کردم در دنیا هیچ کس به اندازه من زبان نمی داند، به اندازه من حرف ندارد. همینطور هم هست و من از این همه زبانها، از این همه حرفها که بلدم تا کنون با این همه آدمهای جور و جور و از هر جایی و هر سنخی و تیپی که بوده اند با دو سه زبان بیشتر حرف نزدم. لزومی نداشته است، بیشترش را نمی فهمیده اند، به کار نمی آمده است. اما پریروز یک جور حرف تازه یادم داد، یک زبان تازه یاد گرفتم. پریروز، پس پریروز، یک دو روز به عید بود، آخر سال 36، توی خواب هم یادم داد، توی خواب یاد گرفتم، باید هم در خواب می بود. در بیداری که کسی نیست که به من حرف زدن تازه یاد بدهد. کیست؟ من خدای حرفم، خدای زبانم، استاد دموستنسم و بنده علی. اگر هم کسی باشد و چیزی یادم بدهد، باید کسی باشد در رویا، چیزی یادم بدهد در خواب، آنجا ممکن است، اما در بیداری من به کسی و به چیزی نیازی ندارم. خواب بودم، خواب خواب، توی خانم، توی حال خانم، خانه‌ای که به شکل غار حرا، به شکل یک قزل قلعه، سلول زندان، به شکل حصار نای مسعود سعد سلمان، به شکل دره یومگان ناصر خسرو، به شکل پناهگاه تنهای ملا صدرا در خلوت کوهستانهای بیکس قم در آورده بودم. درش به روی هر آفریدهی بسته بود، برای هر کسی نبودم، اصلا نبودم، هیچ استثنا نداشت. خیشاوندان نزدیکم، دوستانم، پستچی، روزنامه‌چی، همه، هر کس، برای هیچ کس نبودم. در چنین غار تنها و حصار بستهی به خواب رفته بودم، شب را تا صبح به حرف زدن با آن مخاطب که از نوع آدمهای شماری چهارم است گذرانده بودم و صبح خسته و درمانده به خواب رفته بودم. در این خانه دیگر روز و شب و پیش از ظهر و بعد از ظهر و ساعت چند و چندم ماه و سال نو و عید نوروز و این حرف ها معنی ندارد. تقویم از پنجم فروردین سال 37 حرف می زند، اما سال 36 هنوز از خانه من نرفته، در باز نشده که برود بیرون، در باز نشده که سال نو بیاید تو. خواب بودم، خواب خواب. ناگهان مثل اینکه در تیرگی مبهم و کمرنگ غروب پرنده نامرئی فریادی زنگدار برکشد و به سوی نامعلومی فرار کند، مثل اینکه در سینه باز و آرام آسمان ستاره ریز صحرا، در دل شبی بی مهتاب ساکت و آرام، ناگهان فرشته‌ای پیام وحی را بر قلب امی مردی که خاموش و افسرده در خلوت تنهای کوهستان حرا در زیر باران اندیشه ها نشسته است فرو خواند و بیدرنگ در قلب آسمان کویر محو شود و سپس همه چیز آرام گیرد، مثل اینکه در سکوت تیره و آرام باغستان های بستر یک رودخانه تاریک در نیمه های شب نزدیکی های سحر ناگهان مرغی ناشناس که آشیانش را گم کرده است از حراس موهومی نالهی تنها سردهد و در ابهام سربی سحر گم شود. خواب بودم، خواب خواب، چون این صدایی شنیدم، بیدار شدم، نه مثل اینکه بیدار نشدم، نمیدانم، مثل اینکه پرنده را دیگر ندیدم، یا نه مثل اینکه دیدم، دیدم که به خانه من هراسان و شتاب زده پناه آورد، مثل اینکه به اتاق من آمد، نیامد، مثل اینکه شاهینی، بازی، کرکسی او را تعقیب می کرد و او بی آن که اراده کند خود را به شکاف کوهی زیر سقفی انداخت و این شکاف کوه، این زیر سقف تصادفاً اتاق من بود. نه مثل اینکه در یک شب سرد و سیاه زمستانی طوفان پرنده گم کرده آشیانی را به این اتاق افکند. نمیدانم نشست یا ننشست، مثل اینکه نشست بی آن که نشسته باشد، مثل اینکه ننشست بی آن که ایستاده باشد. نشست یادم هست، لحظه نشست، اما ایستاده نشست، نه همچون پروانه در حالی که پرپر می زد و چرخ می خورد نشسته بود، نه نشست اما مثل این که در همان حال دارد از پیش من می گریزد. نشسته بود و من در همین حال می دیدم که دارد سراسیمه می گریزد، مثل این که احساس می کرد حریقی در خانه گرفته است، مثل این که اکنون سقف فرو می ریزد. حرف هم زد اما ساکت بود، چیزی نگفت، ساکت بود، هیچ نگفت، اما حرف هم زد، چیزی به گوشم می‌خورد، اما خیلی پرت و دور. من هم جوابی دادم، جوابی می‌دادم، اما ساکت بودم، ساکت بودم، اما چیزی می‌گفتم، می‌شنیدم که دارم حرف می‌زنم، نه دارد زبانم صدا می‌کند، یک کاری می‌کند. بعد تمام شد، رفت، نرفت، محو شد، غیبش زد. چهره هایی که در خواب میبینی، آدم هایی که در خواب ظاهر میشوند، نمیروند. در خواب کسی نمیرود، ناگهان ناپدید میشود. او هم نرفت، ناپدید شد، همانجا غیب شد. نمیدانم این کارها، این صحنه ها همش چند ثانیه طول کشید. آنجا که زمان کار نمی کند، شاید هیچ ثانیه، شاید چند دقیقه، نمیدانم، اما به شتاب گذشتن خاطره گنگ و شیرینی بود از برابر خیال. به شتاب خواب آشفته‌ای که پرنده‌ای خفته در آشیانه‌ای دوردست می‌بیند، به شتاب خاطره‌ای که می‌خواهد به یاد بیاید و بعد نمی‌آید و دیگر گم می‌شود. به اندازه به یاد آمدن تصویری هم طول نکشید. به اندازه از یاد رفتن، ناگهان از خاطر پریدن یک یاد طول کشید. به اندازه خوابی که میبینیم و بعد فراموش میکنیم، چه میدانم، اما یادم نیست که من بیدار شدم یا نه، همچنان خواب بودم، در بیداری بود یا خواب یا رویا، نیمه خواب نیمه بیداری، یادم نیست، مثل اینکه اصلا بیدار نشدم. بعدها ساعتها گذشت، بیدار شدم، آری بیدار شدم، چه بیداری. یک مرتبه مثل بابا طاهر اوریان که یک کرد بود، رفت زیر آب، سر از آب برآورد، عارف شد و چه عارفی. دنیاها روشنایی، افقها معرفت، دریا دریا دانستن و فهمیدن و احساس کردن در درونش شکفت، جوش کرد. بیدار شدم، چه بیداری. ناگهان احساس کردم یک جور حرفهای تازه، حرفهایی که حتی من که خدای همه حرفهایم نمیشناختم، با آنها بیگانه بودم، در من می جوشد، مثل یک چشمه نیرومند و زلال و پرشور، دارم پر می شوم، طغیان می کند. احساس کردم زبان تازه‌ای که تا آن وقت نمی فهمیدم، نمی شناختم، حتی تصور نمی کردم که هست، یاد گرفتم. حرفهای زبان؟ نه. حرفهای قلم؟ نه. حرفهای سکوت؟ نه. حرف‌های نگاه؟ نه. حرف‌های موزیک، آواز، ناله؟ نه نه نه. حرف‌های رقاص و توفنده‌ای که وقتی در آدم‌های سنگین و افسرده و پروقاری همچون مولوی و شمس تبریزی و قاضی ابو یوسف همدانی و شیخ سرخسی جوش می‌کند، آنها را پیش چشم مردم توی کوچه و بازار، توی خانه، توی خودشان به رقصیدن می‌آورد، دیوانه می‌کند. زبان سخنور لال می‌شود، قلم نویسنده می‌شکند، طبع شاعر فلج می‌شود، چشم نگاه بسته می شود، سکوت در هم می ریزد، آواز، ناله، موزیک در هم می شود. آدم مثل دودهای سبک و بیقرار آتش در هوا به رقص می آید و تا دو روز و دو شب نمی تواند بنویسد، نمی تواند بخواند، نمی تواند خیال کند، نمی تواند ساکت ماند، نمی تواند آواز بخواند، زمزمه کند، نمی تواند بنالد، و فقط و فقط می تواند بر دیوار مشت بکوبد، با ناخن‌های ضعیف و مرتعشش دیوار را بخراشد. نه، فقط می تواند برقصد. همچون آن درویش خاکسار که فرسنگ‌ها راه آمد و آمد تا به عطار رسید و در برابرش آنقدر رقصید و رقصید و از درد محبت دست افشاند تا از هوش رفت و بر خاک افتاد و چون بر سرش خم شدند آرام شده بود، از خیش خلاصی یافته بود. یا مثل اپرای رقص دیوانه از گاستون دفین اسپانیایی که دیوانه رقصید و رقصید و شب را تا سحر رقصید و در لبخند روشن سپیددم همچون شعله شمع اندک اندک محو شد. چقدر با همه حرف ها بیگانه شدم، کجایم؟ همچون پرندهی بلند پرواز بر فراز همه شعرها و عشقها، همه فهمها و حرفها چرخ می‌خورم. دلم حلقوم تشنه ایست در زیر باران بهارینی که از غیب بر زمین فرو می‌کوبد، می‌بارد و می‌بارد. هر قطره‌ای کلمه‌ای، چه زلال چه خوب. قصیده ها و غزل ها و مثنوی ها و رباعی ها، همه شعرها و سرودها، وردها و دعاها خیلی جرم دارند و سنگینند. تا به اندیشیدن و فلسفیدن و عرفانیدن را ندارم. در هم ریختم و خاکستر شدم و تند بادهای پیوسته خاکسترم را همچون خاکستر حلاج در هوا به بازی گرفتند. همچون بخار گرم آب با وزش آن یاد زرین در ذرات نامرئی عطر آن خاطره زمردین پخش می شوم و در فضا محو می شوم. در خیش می میرم و در شوق جان می گیرم و بودن فرو بستم در خیش تا خوردم به پیام اسفندی باز می شود. به بوسه آفتاب فرودینی می شکفد، با نوازش سرانگشتان باران بهاری می روید، می بالد، شاخ و برگ می افشاند، سراسر زمین را، تمام پهنه کبیر را فرا می پوشد، تمام فضا را، افق تا افق، سقف آسمان را فرا می گیرد. سرشاخه های آزاد و لطیف بالای این خیزران از روزنه های ستارگان بر فراز بام آسمان سر می کشد و در آن سو از زمین ماورا سر می زند، به سوی خدا می رود. دیگر نمی توانم بگویم، نمی توانم بیاندیشم، نمی توانم باشم. از خود پوست انداختم، از خود مجرد شدم و خودم را و هرچه در این دنیا بدان بسته است بر روی زمین گذاشتم و تنهای تنها دور از خیشتن همچون شبهی، همچون پاره شوقی گرد پرهی به پرنده او، خیال گریزنده او می گردم و می رقصم و با او با هم از این دنیا دور می شویم و دور می شویم و آسمانها را در زیر پاهای خیش می گذاریم و می گذاریم و چه می دانم کجایم؟ چه می داند کجاهایم؟ آفرین احمد شاملو، حالا وقت غزل عاشقی و مثنوی عارفی و رباعی فلسفی و قصیده خراسانی نیست. مگر تو هم به اینجاها رسیده ای؟ مگر تو هم از یک چنین خواب صبوحی پریده ای؟ من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میون جنگل و تاغم میکنه. تو بزرگی مثل شب، اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب، خود مهتابی تو، اصلاً خود مهتابی تو. تازه وقتی بره مهتاب و هنوز شب تنها، باید راه دوری بری تا دم دروازه روز. مثل شب رود بزرگی، مثل شب تازه روزم که بیاد تو نمیری. مثل شبنم، مثل صبح، تو مثل مخمل ابری، مثل بوی علفی، مثل آن ململ نازک، مثل اون ململ مه که روی عطر علفا مثل بلا تکلیفی هاج و واج مونده مردد میون ماندن و رفتن، میون مرگ و حیات. مثل برفایی تو، تازه آبم که بشن برفا و اوریون بشه کوه. مثل اون قله مغرور بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی. من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار. ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میون جنگلا تاغم میکنه. اما کو؟ کسی که اینجا نیست، او گریخته است، اتاق خالی است، آغوشم قفسی است گشوده در باد. با دستهایم نمیدانم چه کنم، بیدار شدم همچون طفل ناآرامی که تنها پروانه تنهاییش ناگهان از دستش بگریزد. در جستجویش بیقرار همه سو در اتاق چرخ می زدم و سراسیمه و شوق زده به هوا می پریدم و بر روی کتابها، گلها، نوشته ها، شیشه های پنجره، در زیر سقف اتاق، در فضا، در هر گوشه ای از هوا، هر کجا می یافتمش بر می جستم. به دو دست بر رویش چنگ می زدم و با تمام جانم در مشتم می گرفتمش، می فشردمش و کف دستهای خالی و ناکامم را در برابر چشمان غمگین و حسرتبارم می گشودم و لحظه خاموش در آن می نگریستم. و باز بیدرنگ در گوشه دیگر در هوا به دنبالش چرخ می خوردم و می پریدم و می گشتم و چنگ می زدم و می گریستم و نبود و می دیدمش و به سویش می شتافتم و به چنگش می گرفتم و می گریخت و همچنان و همچنان تا گوشه نشستم. چشمهایم می سوخت، پرده گرم اشک فضای اتاق را تار و لرزان کرد. با زحمت پلک‌هایم را باز می‌کردم و چشم‌هایم را می‌گشودم تا ببینمش. نبود، بود. عطر یادش در هوا موج می‌زد. وزن حضورش هوای اتاق را بر سینه‌ام سنگین می‌کرد. همه جا از او لبریز بود، اما نمی‌یافتمش. بود، اما نمی‌یافتمش. نبود، اما همه جا می‌دیدمش. نمی‌دانم چه حالی بود، نمی‌دانم چه خوابی بود. پروانه من گریخته بود، غیبش زده بود. دیگر باور کردم، دیگر بیدار شده بودم. چه وحشتناک و بد است، سخت است بیدار شدن. پروانه من پس از یک عمر شب تیره که در خلوت خیش به انتظار آمدنش می گداختم، ذوب می شدم و از جان خیش، از تن خیش می سوختم تا به تنهایی گریانم در آید. آمد، آمد، اما در خواب. آمد اما ننشسته رفت، از پیش من گریخت. تا بیدار شدم نبود، اگر خواب نبودم نیامده بود، اگر بیدار شده بودم نمی گذاشتمش برود. فرمان نیایش، اقتدار نیاز، سلطنت آمرانه و پرجلال دوست داشتن نگهش می داشت، اسیرش می کرد، نمی گذاشت برود. نه، پروانه من گریخت، به شتاب یک شوق، به سبکباری یک خیال، به پریشانی یک آرزوی آشفته، چه می دانم چگونه. از تنهایی اتاق گریختم، خود را در پی او به در خانه رساندم، گشودم، بیرون را نگریستم. کویر، آسمان، سکوت. این سه همسایی همیشگی من همچنان در آستانه خانم به انتظاری ایستاده بودند. کبیر افق در افق تا چشم کار می کرد در برابرم دامن کشیده بود و از همه سو تا بی نهایت دور رفته بود، سوخته و تافته، غمگین و پرسراب. و آسمان بر بالای سرم ایستاده سکوت کرده بود، زلال، آبی و پر آفتاب. تن خسته از بی حاصلی، دل لبریز از نومیدی، جان سنگین از اندوه، لحظه ای ایستادم و چشم در چشم اسمت سبز آسمان دوختم و دو نگاه یتیم خیش را می دیدم که همچون دو پرستوی آواره در زیر این سقف بیروزن سراسیمه و حراسان می پرند و می جویند. انگار که پروانه را یافتند، نقطه ای دور به رنگ طلا در کبود آرام آسمان. آری، پروانه من بود، بران راهی که بی نهایت دور می رود، بر شاه راه علی رفت و رفت تا در گوشه از این سبز آبی معصوم پر از خداوند غرق شد. موعود منتظر من، مسیح مصلوب من، منجی من، قربانی گناه نخستین من، آن که خون خیش را فدیه نجات من از تبعیدگاه زمین کرد، پرومته پیشاگاه و غیبگوی من که آتش خدایی را از آسمان خدایان رو بود و در شب بودن و زمستان زیستن من افکند، مرغ آتش، پروانه طلایی عزلت گریان و ظلمت غمگین و گدازان من به معراج آسمان رفت. در آن گوشه، درست در آن نقطه از این دریای معلق، این سقف ساده بسیار نقش، این مزرع سبز همه گلها و سبزهای اهورایی که شور سبز همه رازهای آشنایی، آبی آرام اسمت ایمان، کبود دردمند اسرار دوست داشتن، چه بگویم؟ ایستاده بودم و دل برکنده از کویر، همه تن چشم کردم و در چشم آسمان دوختم و همه جان نگاه کردم و در آن گوشه آسمان آویختم و در اعماق این کبود به لذت جان می سپردم و در آبی این دریا به عشق جان می گرفتم و غرقه مستی و بیخیشی با آسمان عشق می ورزیدم و عشق امانم نمی داد و می نگریستم و به نگریستن ادامه می دادم و می شنیدم که سکوت آبی وحی این سخن پیامبر را با دلم می گوید و من در عمق همه ذرات وجودم آن را به نیاز و حسرت زمزمه می کنم که اگر مأمور نبودم که با مردم بیامیزم و در میان خلق زندگی کنم، دو چشمم را به این آسمان می دوختم و چندان به نگاه کردن ادامه می دادم تا خداوند جانم را بستاند. سرود آفرینش، ترجمه نسبتاً آزاد اما وفاداری از مقدمه منظومه طولانی سفر تکوین، یکی از دفترهای سبز شاندل، نویسنده و شرق شناس فرانسوی نژاد زاده تونس. در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود. تورات. و کلمه بی زبانی که بخواندش و بی اندیشه‌ای که بداندش چگونه میتواند بود؟ و خدا یکی بود و جز خدا هیچ نبود و با نبودن چگونه میتوان بودن؟ و خدا بود و با او عدم و عدم گوش نداشت. حرفهایی هست برای گفتن که اگر گوشی نبود نمیگوییم و حرف‌هایی هست برای نگفتن، حرف‌هایی که هرگز سر به ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند، حرف‌های شگفت، زیبا و اهورایی همین‌هایند و سرمایه ماورایی هر کسی به اندازه حرف‌هایی است که برای نگفتن دارد، حرف‌های بی‌تاب و طاقت فرسا که همچون زبان‌های بی‌قرار آتشند و کلماتش هر یک انفجاری را به بند کشیدند، کلماتی که پاره‌های بودن آدمی‌اند. اینان هماره در جستجوی مخاطب خیشند. اگر یافتند یافته می‌شوند و در صمیم وجدان او آرام می‌گیرند و اگر مخاطب خیش را نیافتند نیستند و اگر او را گم کردند روح را از درون به آتش می کشند و دمادم حریقهای دهشتناک عذاب برمی افروزند. و خدا برای نگفتن حرفهای بسیار داشت که در بیکرانگی دلش موج می زد و بیقرارش می کرد و عدم چگونه می توانست مخاطب او باشد؟ هر کسی گم شده ای دارد، و خدا گم شده ای داشت. هر کسی دو تاست و خدا یکی بود. هر کسی به اندازه‌ای که احساسش می کنند هست. هر کسی را نه بدان گونه که هست احساس می کنند، بدان گونه که احساسش می کنند هست. انسان یک لفظ است که بر زبان آشنا می گذرد و بودن خیش را از زبان دوست می شنود. هر کسی کلمه است که از عقیم ماندن می هراسد و در خفقان جنین خون می خورد و کلمه مسیح است. آنگاه که روح القدس فرشته عشق خود را بر مریم بی کسی به کارت حسن می زند و با یاد آشنا فراموش خانه عدمش را فتح می کند و خالی معصوم رحمش را که عدمی است خواهنده، منتظر، محتاج از حضور خیش لبریز می سازد و آنگاه مسیح را که آنجا چشم به راه شدن خیش بیقراری می کند می بیند، می شناسد، حس می کند و این چنین مسیح زاده می شود، کلمه هست می شود، در فهمیده شدن می شود و در آگاهی دیگری به خودآگاهی می رسد که کلمه در جهانی که فهمش نمی کند عدمی است که وجود خیش را حس می کند و یا وجودی که عدم خیش را. توضیح حاشیه: سارتر آنچه را اینجا در رابطه میان آگاهی و کلمه می گویم در رابطه کلمه و شی طرح می کند. شی وجود فی نفسه است که بی تعین و نفوذ ناپذیر و ظلمانی و فشرده و بیمعنی و بیهدف و زاید است و هنگامی که وجود لنفسه یا آگاهی نیت از درون در آن شکاف می اندازد و با نور خود آن وجود ظلمانی بیماهیت را متعین و متظاهر می سازد، در واقع آن را دیگرگون می کند و به عبارت دیگر او را از او می گیرد و به خود متعلق می سازد. پس کلام آگاهی است و کرم عدم که در سیب وجود رخنه می کند. پس نامیدن یعنی ظهور بخشیدن و تعین دادن و در نتیجه تکه تکه کردن آن بی نام و نشان نام و نشان ناپذیر و در نتیجه تغییر دادن آن. سخن گفتن عمل کردن است. تصرف و تغییر در جهان خارج است، یعنی در آن چه کلمه سراغش رفته و آن را مس می کند. کلمه چنگکی است که شی را یا مصداقش را در ظلام محض بی حد و رسم و بی معنی و بی شکل و ارزش و سود و صفت و ماهیت وجود تحت بسیط قالب ریزی می کند و بدان معنی و خصوصیت و چگونگی و چرایی می بخشد و بیرون می کشد، پس می آفریند. این است که بیان یک آشکارگری صرف و انفعال نیست، فعل است و زبان ابزارش در نظر وی. بنابراین کلمه یا کلام کائنات را بیان می کند و با همین عمل به آنها تعیین و تمیز و در نتیجه شخصیت وجودی و معنی و هدف معین می دهد. بسیار ساده لوحانه است اگر بپنداریم که من فقط کلمه را هم شی گرفتم در برابر فهم و احساس یا آگاهی. نه، من همین نفس، احساس، فهم یا به تعبیر سارتر خود کلمه را در برابر مخاطب یک شی گرفتم، شیئی که در برابر کائنات کلمه است. اما آگاهی که خود در عمق این دریای بیرنگ و بو و بود ظلمات ساکت بیچون و چرا و پوچ وجود سر فرو میبرد و موج برمیانگیزد و معنی سید میکند و وضع را میسازد و کائنات را طرح میریزد و تعین را تمیز میبخشد، آگاهی که عالم بیمعنی میکند یعنی معنی میدهد، خود چشم به راه آگاهی است که او را نیز معنی کند تا معنی دهد. خود در برابر اشیاء وجود کلمه است و در برابر کلمه‌ای که با وی در این جهان وعده دیدار دارد شیء. و اگر کلمه‌اش به میعادگاه نیاید، او یک ظلمانی مجهول و خودگم کرده‌ای در عمق وجود معدوم که شب او را با همه و هرچه یکی کرده است و یکی می نماید. ادامه متن. و در آغاز هیچ نبود، کلمه بود و آن کلمه خدا بود. عظمت همواره در جستجوی چشمی است که او را ببیند و خوبی همواره در انتظار خردی است که او را بشناسد و زیبایی همواره تشنه دلی که به او عشق ورزد و جبروت نیازمند اراده‌ای که در برابرش به دلخواه رام گردد و غرور در آرزوی اسیان مغروری که بشکندش و سیرابش کند. و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پرجبروت و مغرور، اما کسی نداشت. خدا آفریدگار بود و چگونه می توانست نیافریند؟ و خدا مهربان بود و چگونه می توانست مهر نورزد؟ بودن می خواهد و از عدم نمی توان خواست و حیات انتظار می کشد و از عدم کسی نمی رسد و داشتن نیازمند طلب است و پنهانی بیتاب کشف و تنهایی بیقرار اونس و خدا از بودن بیشتر بود و از حیات زنده تر و از غیب پنهان تر و از تنهایی تنها تر و برای طلب بسیار داشت و عدم نیازمند نیست، نه نیازمند خدا، نه نیازمند مهر، نه می شناسد، نه می خواهد و نه درد می کشد و نه انس می بندد و نه هیچگاه بیتاب می شود که عدم نبودن مطلق است، اما خدا بودن مطلق بود و عدم فقر مطلق بود و هیچ نمی خواست و خدا غنای مطلق بود و هر کسی به اندازه داشتنهایش می خواهد و خدا گنجی مجهول بود که در ویرانه بی انتهای غیب مخفی شده بود و خدا زنده جاوید بود که در کویر بی پایان عدم تنها نفس می کشید. دوست داشت چشمی ببیندش، دوست داشت دلی بشناسدش و در خانه گرم از عشق، روشن از آشنایی، استوار از ایمان و پاک از خلوص خانه گیرد. و خدا آفریدگار بود و دوست داشت بیافریند. زمین را گسترد و دریاها را از اشکهایی که در تنهاییش ریخته بود پر کرد و کوههای اندوهش را که در یگانگی دردمندش بر دلش توده گشته بود بر پشت زمین نهاد و جاده ها را که چشم به راهی های بی سو و بی سرانجامش بود بر سینه کوه‌ها و صحراها کشید و از کبریایی بلند و زلالش آسمان را برافراشت و دریچه هموار فرو بسته سینه‌اش را گشود و آه‌های آرزومندش را که در آن از ازل به بند بسته بود در فضای بیکرانی جهان رها ساخت. با نیایش‌های خلوت آرامش سقف هستی را رنگ زد و آرزوهای سبزش را در دل دانه‌ها نهاد و رنگ نوازش‌های مهربانش را به ابرها بخشید و از این هر سه ترکیبی ساخت و بر سیمای دریاها پاشید و رنگ عشق را به طلا ارزانی داد و عطر خوش یادهای معطرش را در دهان غنچه یاس ریخت و بر پرده حریر طلوع سیمای زیبا و خیالانگیز امید را نقش کرد و در ششمین روز سفر تکوینش را به پایان برد و با نخستین لبخند هفتمین سحر بامداد حرکت را آغاز کرد. کوها قامت برافراشتند و رودهای میت از دل یخچالهای بزرگ بی آغاز به دعوت گرم آفتاب جوش کردند و از تبعیدگاه سرد و سنگ کوهستانها بگریختند و بیتاب دریا آغوش منتظر خیشاوند بر سینه دشت ها تاختند و دریاها آغوش گشودند و در نهمین روز خلقت نخستین رود به کناره اقیانوس تنها هند رسید و اقیانوس که از آغاز ازل در حفره عمیقش دامن کشیده بود چند گامی از ساحل خیش رود را به استقبال بیرون آمد و رود آرام و خاموش خود را به تسلیم و نیاز پهن گسترد و پیشانی نوازش خواه خیش را پیش آورد و اقیانوس به تسلیم و نیاز لبهای نوازشگر خیش را پیش آورد و بران بوسه زد و این نخستین بوسه بود و دریا تنهای آواره و قرار جوی خیش را در آغوش کشید و او را به تنهایی عظیم و بیقرار خیش اقیانوس باز آورد و این نخستین وصال دو خیشاوند بود و این در 27 روز خلقت بود و خدا می نگریست. سپس طوفان‌ها برخاستند و صاعقه‌ها در گرفتند و تندرها فریاد شوق و شگفتی برکشیدند و باران‌ها گیاهان روییدند و درختان سر بر شانه‌های هم برخاستند و مرتع‌های سبز پدیدار گشت و جنگل‌های خرم سر زد و حشرات بال گشودند و پرندگان ناله برداشتند و پروانگان به جستجوی نور بیرون آمدند و ماهیان خرد سینه دریاها را پر کردند و خداوند خدا هر بام دادان از برج مشرق بر بام آسمان بالا می آمد و دریچه صبح را می گشود و با چشم راست خیش جهان را می نگریست و همه جا را می گشت و هر شامگاهان با چشمی خسته و پلکی خونین از دیواره مغرب فرود می آمد و نومید و خاموش سر به گریبان تنهایی غمگین خیش فرو می برد و هیچ نمی گفت و خداوند خدا هر شبانگاه بر بام آسمان بالا می آمد و با چشم چپ خیش جهان را می نگریست و قندیل پروین را بر می افروخت و جاده کهکشان را روشن می ساخت و شمع هزاران ستاره را بر سقف شب می آویخت تا در شب ببیند و نمی دید. خشم می گرفت و بیتاب می شد و تیرهای آتشین بر خیمه سیاه شب رها می کرد تا آن بدرد و نمی درید و می جست و نمی یافت. و سحرگاهان خسته و رنگ باخته سرد و نومید فرود می آمد و قطره اشکی درشت از افسوس بر دامن سحر می افشاند و می رفت و هیچ نمی گفت. رودها در قلب دریاها پنهان می شدند و نسیمها پیام عشق به هر سو می پراکندند و پرندگان در سراسر زمین ناله شوق برمی داشتند و جانوران هر نیمه با نیمه خیش بر زمین می خرامیدند و یاسها عطر خوش دوست داشتن را در فضا می افشاندند و اما خدا همچنان تنها ماند و مجهول و در ابدیت عظیم و بی پایان ملکوتش بی کس و در آفرینش پهناورش بیگانه می جست و نمی یافت. آفریده هایش او را نمی توانستند دید، نمی توانستند فهمید، می پرستیدندش اما نمی شناختندش و خدا چشم به راه آشنا بود. پیکرتراش هنرمند و بزرگی که در میان انبوه مجسمه های گونه گونش غریب مانده است، در جمعیت چهره های سنگ و سرد تنها نفس می کشید. کسی نمی خواست، کسی نمی دید، کسی اسیان نمی کرد، کسی عشق نمی برزید، کسی نیازمند نبود، کسی درد نداشت و خداوند خدا برای حرف هایش باز هم مخاطبی نیافت. هیچ کس او را نمی شناخت، هیچ کس با او انس نمی توانست بست. انسان را آفرید و این نخستین بهار خلقت بود. انسان خداگونه‌ای در تبعید. جهان بینی هر کس بسته به آن است که انسان را چگونه می‌بیند، و این نوشته که مقدمه‌ای بوده است بر ترجمه در نقد و ادب، افق تازه‌ای را نشان می‌دهد که من انسان را و سه جلوه ماورایی و همیشگی روح انسان، مذهب، عرفان و هنر را در آن می‌بینم و این جهان بینی من است و زاویه‌ای که فلسفه وجودی انسان و مسیر کلی سرگذشت و سرنوشتش و معنی عام حیات و رسالتش را از آنجا می‌نگرم و از آن رو بار دیگر در اینجا می آورم تا افقی را که در این کویر برابر چشم داشتم نشان دهم. چه این نوشته هم سرآغازی است بر آن چه در کویر آمده است و هم تفسیری. خدا انسان را از لجن آفرید، سپس از روح خیش درو دمید و بر صورت خیشش ساخت. توضیح حاشیه: حماء مسنون، قرآن، حدیث نبوی و آیه ای از انجیل. ادامه متن: و نامها را به وی آموخت و آن امانت را بر زمین و آسمانها عرضه کرد، از برداشتنش سر باز زدند، انسان برداشت و سپس فرشتگان را همه فرمود تا در پیشگاه او به خاک افتند. توضیح حاشیه: خلقت انسان در قرآن. ادامه متن: و چهره همین انسان را همواره خاله ای از اندوه در بر گرفته و از نخستین روزهای تاریخ هرگاه که از انبوه تلاشهای حیات خود را به گوشه انزوایی می کشنده تا به خیش و به جهان بیندیشد، اخمی از بدبینی بر نگاهش نقش می بسته و موجی از استراب بر سیمایش می نشسته است، زیرا وی همواره خود را از این عالم بیشتر می یافته و می یافته است که آنچه هست او را بس نیست. احساسش از مرز این هستی می گذرد و آنجا که هرچه هست پایان می گیرد او ادامه می یابد و تا بی نهایت دامن می گسترد. وانگهی در سیمای این خراب آباد با سرشت صمیمی خیش و آن خیشتن زلال خیش بیگانگی ذاتی می‌بیند که او را از خو کردن و پیوند بستن با آن نومید می‌سازد و احساس قربت را در عمق وجدان خیش بیدار می‌کند و چون درد ناکانه پی برده است که طبیعت پست و بی‌مغز و بیگانه با او ردای خیش را بر وی نیز کشیده و بی حضور وی او را نیز به خیش آلوده است، از هستی طبیعت و هستی خیش بیزار می گردد. احساس قربت در این عالم و بیزاری از بیگانگی با خود، آن خود همدست و همداستان با این عالم، وطن را و خیشاوندی را فرایاد او می آورد و از اینجاست که سنویت ریشه دارترین اصل فلسفی بشر از هم آغاز در ایمان وی خانه می کند و بیهوده نیست که در نخستین طرح‌های خام و مبهمی که در مغز انسان ابتدایی شکل گرفته است، اندیشه جهان زیرین و جهان زبرین در هر زبانی به نامی و در هر قبیله‌ای به گونه‌ای همیشه و همه جا هست. و بیقراری در اینجا و شیفتگی بدانجا و آرزو و تلاش برای تقرب و تماس با آن از طلوع تاریخ تا کنون شورانگیزترین تپش‌ها و تلاش‌های روح او را که مجموعه حیات معنوی اوست پدید آورده است. از فراز قله تاریخ انسان را می‌بینیم که در جستجوی یافتن راهی به آن سو دست بر آسمان برداشته یا چشم در چشم آفتاب دوخته و یا در برابر شعله مرموز و بیقرار آتش نشسته و بدان خیره مانده و آرزوی نجات و نشئه نیاز را سرشار از اخلاص و اشتیاق با خیش زمزمه می کند. زیرا در چهره این هر سه از اسرار شک آلود آن دیار اشاره‌ای خوانده است و روشنایی را که با سرشت کور و کدر این خانه خاکی بیگانه دیده، سایه‌ای پنداشته که از آسمان‌های دیگر بر این سرای سرد و تیره افتاده است. انسان گمگشته این خاکستان ناآشنا که خود را در زیر این آسمان کوتاه و غریب گرفتار می‌دیده، سراسیمه و پیگیر در راه جستجوی آن بهشت گمشده خیش که می‌داند هست بر هرچه می گذشته که از آن درون نشانی می یافته به نیایش زانو می زده و هرگاه که بر بیهودگی آن آگاه می شده است، بیان که در یقینش به بودن آن نمی دانم کجا خللی راه یابد، بیدرنگ نشانه دیگری را سراغ می کرده و در این به هر سو دویدنهای خستگی ناشناس، آنچه هرگز خاموش نگشته فریادهای رقتبار این گرفتار قربت بوده است که هنوز بیتابانه دست به دیوار این عالم می کشد تا به بیرون روزنی باز کند. توضیح حاشیه: ایمان به فتیش، تابو، توتم، مانا، بوت، ستاره، خورشید، آتش، ارباب انواع و ارواح مرموز، بهشت، آخرت، ماوراء الطبیعه و همه حکایتگر جستجوهای پیاپی و ملتهبانی انسان است. از نخستین مراحل تاریخ حیاتش برای دست یافتن به آن رمز ناپیدا، جهان ماورا، آن نمیدانم چه، نمیدانم کجا، آن نه این و در یک کلمه غیب. ادامه متن: تناقض پاسخها و تنوع و تضاد تجلیها وحدت درد و نیاز را از چشم ما پوشیده ندارد. فریادهای پریشان و مضطرب گیلگمش در زیر آسمان سومر، تلاشهای شکنجه آمیز بودا برای نجات از کارما و نیل به نیروانا، ناله های به دردآلوده علی در خلوت شبهای خاموش نخلستانهای حومه مدینه و نیز خشم اسیانی و مایوس سارتر و کامو از بلاهت و بیمعنایی این عالم، همه تجلیات گونه‌گونه روح مضطرب انسانی است که خود را بر روی این خاک تنها و بیگانه می‌یابد و در زیر این سقف زندانی و می‌داند که این خانه خانه او نیست. چرا انسان هرگاه دور از قوقای روزمرگی و برتر از ابتذال زیر